هندوستان با خروج همه سربازان خارجی از افغانستان مخالفت کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داده است که پس از سال 2014 ممکن است در افغانستان یک دولت متکی به مواد مخدر ایجاد شود. وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز این امکان را رد نمی کند.
اگر ایالات متحده آمریکا و سایر شرکای بین المللی با دولت افغانستان در این مورد همکاری نکنند، یقیناً ما هم این را میپذیریم که مواد مخدر افغانستان یک تهدید ملی و بین المللی است.
در رویدادهای منطقه میشنوید که انفجار در یک مرکز مذهبی در پشاور 8 کشته به جا گذاشته است. گزارش ها مطالب خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند. ما را در رادیو آزادی همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. حالا ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. این برنامه تا ساعت 10 ادامه خواهد یافت. هندوستان با استراتژی خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان مخالفت کرده است. سلمان خورشید وزیر خارجه هند که دیروز در اجلاس گروه بین‌المللی تماس برای افغانستان و پاکستان صحبت می‌کرد گفت نباید اجازه داده شود که دستاوردها و پیروزی‌های 12 سال گذشته افغانستان نقش براب شوند. اجلاس گروه بین‌المللی تماس برای افغانستان و پاکستان با اشتراک نماینده‌های 53 کشور در دهلی جدید برگزار شد. در این باره بیشتر از مقیم نایب می‌شنویم.
سلمان خورشید وزیر خارجه هند در سخنرانیش در اجلاس گروه بین‌المللی تماس برای افغانستان و پاکستان گفت افغانستان در یک چهارراه اساس قرار گرفته و به حمایت دوامدار جهانی نیاز دارد. نشریه آنلاین هند به نام بزنس لاین بر اساس گزارش پرس ترست آف اندیا خبر می دهد که وزیر خارجه هند با تایید از حمایت این کشور از تأمین صلح و ثبات در افغانستان می گوید افغانستان با اختلافات قومی و تضادهای قبیلوی نه بلکه با تروریسم و حملات دوامدار گروه های مخالف مسلح روبرو است که افراد بیگناه ملکی و حکومت مشروع این کشور را هدف حملاتشان قرار می دهند. سلمان خورشید وزیر خارجه هند تاکید کرد که جامعه جهانی باید بر از بین بردن تروریسم و منابعی که از خارج آن را تمویل می‌کند تمرکز نماید. وزیر خارجه هند در ادامه صحبتش گفت علاقمندی جامعه جهانی برای سرکوب تروریسم نباید کاهش یابد و نگذارد که تروریسم در عقب بهانه‌ها پنهان شود. و افزود نباید اجازه داد که دستاوردها و پیروزی‌های 12 سال گذشته در افغانستان نقش بر آب شوند. نشریه بزنس لاین در ادامه گزارش خود می‌نویسد وزیر خارجه هند همچنان گفت تروریسم هیچ توجیه ندارد و جامعه جهانی برای از بین بردن آن نیاز به همکاری‌های نزدیک با هم دارد. سلمان خورشید اضافه کرد هند امین اکنون و پس از سال 2014 میلادی با افغانستان متحد بوده و همیشه متحد باقی خواهد ماند. او گفت شاید نزد هر کسی یک استراتژی موجود باشد، اما استراتژی که هند آن را رد می کند استراتژی خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان می باشد. معاون نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان بعد از اجلاس گروه بین‌المللی تماس برای افغانستان و پاکستان در دهلی جدید که در آن 53 نماینده کشورها اشتراک داشتند در یک نشست خبری گفت ایالات متحده آمریکا به طور متداوم تقاضا کرده است که قرارداد همکاری امنیتی و دفاعی بین واشنگتن و کابل هرچه زودتر امضا شود. لوری میلر گفت موقف امریکا تغییر نکرده است، یعنی این قرارداد باید هرچه زودتر امضا شود و افزود تأخیر در امضای آن به اعتماد افغانان لطمه وارد کرده و جامعه جهانی را نیز بی‌باور می‌سازد. خانم میلر هشدار داد که اگر این قرارداد به زودی امضا نشود امریکا در وضعیت قرار خواهد گرفت که مجبور شود پلان پایان حضور نظامیش را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان ترتیب نماید، ولی وی افزود که آنها نیز چنین آلتی را نمیخواهند. معاون نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت امریکا از پروسه صلح در افغانستان قوی حمایت می کند و در اهداف هر دو جانب کدام اختلاف اساسی به مشاهده نمی رسد.
شنیدید که هندوستان با استراتژی خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان مخالفت کرده است. و اما وضعیت در افغانستان و امنیت در افغانستان چرا برای هند آنقدر مهم است؟ این سوال را مقیم نایب از ادریس رحمانی کارشناس امور سیاسی افغان پرسیده است که حالا در امریکا زندگی می‌کند.
در مجموع هندوستان درس بزرگی از برخوردشان با مسئله کشمیر دارد. در مجموع جنگ کشمیر در دهه 80-90 متواتر تمویل می شد و از نظر نیروی بشری هم تمام جنگ گوریلایش به اصطلاح افغانا تشکیل می دادن. یک تجربه دردناک برشان مو بود. بعد از او در مجموع تمام حوادثی که در هند رخ می داد بسا ریشه شد که می پلدن می آمد به کابل منتهی می شد. این تقریبا آخرای دهه 90 بود که سرعت رشد اقتصادی هند پاکستانی ها را متخصصین نظامی و اقتصادیش متوجه ساختن که با هند دیگه به جنگ روبرو احتمالا نمیتونن مواجه شن. از او به بعد اینا شروع کردن به ابداع یک استراتژی جدید که جنگ نیابتی یا جنگ گوریلایی است که در او مسئولیت مستقیم یک طرف نمیگیره مثل جنگ سرد مجاهدین و ایندی ها بسیار زود متوجه شدن که به این پروسه در جنجال مفتن. خب از این خاطر ایندی ها به هیچ وجه نمیخواین بعد از برامبینون شدن امریکا یک بار دیگه افغانستان تبدیل شد به اونمت یک منبعی که تمام حملات از اینجا صادر میشه لیکن اساسا حملات از مردم افغانستان نیست. پاکستان به اصطلاح جنگ نیابتی رو به نمایندگی از خود از طرف افغانستان رو سازمان بخواه بده. از اون خاطر کوشش میکنن تا حد امکان این تجربه دوباره تکرار نشه.
زمانی که هند استراتژی خروج تمام نیروها را رد میکنه چقدر امی مطلب میتونه که حکومت افغانستان قناعت بده که قرارداد امنیتی را امضا کنه؟
خب حکومت افغانستان برادفتن بجز هند و امریکا کدام حامی دیگه در سطح بین‌المللی نداره. حکومت افغانستان سیاستمدارش به خوبی میدونه الهی که بخواین که یک خودکشی سیاسی بکنن دیگه چاره هم ندارن بدون از اینکه امرای حامی خود زندگی کنن. در این دنیای فعلی الا که سیستم ساختار قدرت در دنیا متحول شده مثل دهه 90 واره که یک دفعه یک قدرت بزرگ از دنیا رفت، مگه چرخش یک آقای کرزی میخواد به اصطلاح نشان بده که می چرخش بازی میکنم؟ این چرخش در رژیم سیاسی فعلی دنیا مضحک است به خاطر که در دنیا تغییر سیستم سیاسی وجود نداره و همی امریکا هم انو سوپر پاور است. حالا آمدیم سر مسئله افغانستان. خب افغان ها ناچار هستن هم برای هندی ها گوش کنن و هم برای امریکایی ها. منتها چیزی که من فکر میکنم اتفاق افتاد رئیسی است که آقای کرزی میخواهد تا حد امکان یک قمار بسیار بزرگ سیاسی را بزنه که به او برد بسیار زیاد در حدی که میگن یک برد برای افغانستان باشه. مگم حدس و گمان ها بیشتر نشان میکنه که بعض برد هایی را که بر منفعت سیاسی خودشان و تفکر سیاسیشان است بر از او بیشتر زیاد چانه زنی میکنن و هندی ها با وجودی که میدانن که افغانستان باید برگرده با وضعیت قدیمش، از این که افغانستان به این مسیر برن من فکر میکنم امریکایی ها و ایندی ها هم در بازی بزرگ دیگه به اصطلاح در حالت چانه‌جنی هستند.
شما در جریان هستین که چین، روسیه و هند مشترکاً یک کنفرانس را برگزار کردن که در ارتباط به نگرانی هایشان پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان، خصوصا نگرانی ها بین چین و روسیه و هند چی شباهت دارند؟
خب شباهت بسیار جدی بین هر سه از اینا بنیادگرایی اسلامی است. هر سه از اینا از بنیادگرایی اسلامی متاثر میشن و بر خود تهدید احساس میکنن. روس ها تمام ساحات قفقاز تمامش مکمل متاثر از جنبش های اسلامگرایی بسیار دوادش است. چینی ها یک ماه گذشته انفجارات خود داشتن و ریشه هایش برگشت تا ساحات پاکستان افغانستان. چینی ها در مجموع نه تنها از چی وحشت دارن، از بنیادگرایی اسلامی بگم در غرب خود یک ایالت دارن که حدود اونا دنبال استقلال سیاسی هستن و یکی از تفکرهای اساسی نیست که اونا مسلمان هستن و از باقیمانده چینی ها متفاوت و از بیشتر از نظر دموگرافی مربوط مردم آسیای میانه میشن. ایندی ها عین مشکلی که به اصطلاح در همشون که در بزرگترن یگانه وجه مشترک کینا دارن و حتی در این مسئله ایران هم امرایشان وجه مشترک پیدا میکنه با وجودی که ایران خودش بنیادگرای اسلامی را به شکل دیگه از مکتب دیگه استفاده میکنن. وقتی در مثلا مسائل بسیار بحرانی میشه مثل زمان طالبان اینا هم در این جبهه سه کشور شامل بدن و علی طالبان به اصطلاح تمویل میکردن نیروهای شمال افغانستان، اما وقتی که در حالت نرمال باشه در نهایت اونا کش میکن روابط خود مثلا امیال ایرانی ها با طالب ها مقدر حفظ کرده که تا که با حکومت کابل کرده.
نظر یک از کارشناسان مسائل سیاسی ادریس رحیمی را در رابطه با وضعیت در افغانستان و نظریات حکومت هند درباره افغانستان پس از سال 2014 شنیدید. هند گفته است که با خروج همه سربازان بین المللی از افغانستان مخالف است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت کنید. یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داده است که پس از سال 2014 ممکن در افغانستان یک دولت متکی به مواد مخدر ایجاد شود. جان سوبکو مفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان این هشدار را داده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مقامات ارشد آمریکایی از احتمال ایجاد یک دولت جنایتکار و متکی به مواد مخدر در افغانستان هشدار دادند، زیرا تولید مواد مخدر در این کشور به شکل بی سابقه افزایش یافته است. آژانس خبری فرانسه از قول جان سوبکو، سرمفتش مصارف آمریکا در بخش بازسازی افغانستان، می نویسد ایالات متحده در دهه گذشته برای مبارزه با مواد مخدر میلیون‌ها دلار را مصرف کرده است، ولی کشت کوکنار نسبت به هر وقت دیگر در افغانستان افزایش یافته است. جان سوبکو در یک گزارش می گوید به دلیل افزایش کشت کوکنار خطر آن موجود است که قاچاقچیان مواد مخدر در تمام نقاط افغانستان نفوذشان را تقویت بخشند. جان سوبکو سرمفتش مصارف آمریکا در بخش بازسازی افغانستان به نقل از کسانی که در افغانستان کار می کنند گفته است بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان سه امکان وجود دارد: ایجاد یک حکومت مدرن، یا یک رژیم سختگیر طالبان، یا ایجاد یک رژیم جنایتکار متکی به مواد مخدر. در این گزارش آمده است که امسال در 209 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است که در تاریخ معاصر افغانستان مثال ندارد. در دوره حکومت طالبان تنها 1000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بودند. سرمفتش مصارف آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش خود گفته است با تمام کسانی که صحبت کرده به این باورند که وضعیت در افغانستان خراب است و امید برای بهبود حالات بعد از سال 2014 هم زیاد نیست. چنان معلوم می شود که حکومت های افغانستان و آمریکا برای آینده نزدیک کدام استراتژی مؤثر برای مبارزه بر ضد مواد مخدر ندارند. در یک دهه گذشته در افغانستان 7 میلیارد دلار برای مبارزه علیه مواد مخدر و 3 میلیارد دلار برای ایجاد زمینه‌های کشت بدیل به مصرف رسیده است. ولی به گفته جان سوبکو، واشنگتن هنوز هم در بخش مبارزه با مواد مخدر افغانستان یک استراتژی مؤثر و دقیق ندارد. جان سوبکو میگوید نشانه های وجود دارند که تعداد از مقامات امنیتی افغان در ولسوالی ها و دهات با دیاقین معامله دارند و با آنها اجازه کشت کوهنار را می دهند و حتی کشت آن را تشویق می کنند. طالبان مسلح در افغانستان از کشت کوکنار مستقیماً منفعت می‌برند. بر اساس تخمین بعض ادارات آمریکا، طالبان از راه قاچاق مواد مخدر، اختطاف مردم و فعالیت‌های مشابه سالانه از 100 تا 400 میلیون دلار به دست می‌آورند.
در گزارش از زرغونه منگل شنیدید که یک مقام ارشد آمریکایی هشدار داده است که پس از سال 2014 ممکن است در افغانستان یک دولت متکی به مواد مخدر ایجاد شود. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هم میپذیرد که ممکن است پس از سال 2014 مشکل مواد مخدر در این کشور جدیتر از امروز شود. ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی با افغانستان کمک نکند، مواد مخدر به یک تهدید بین‌المللی مبدل خواهد شد. بیشتر در این باره در مصاحبه میشنویم که مقیم نایب با آقای ابراهیم اظهر انجام داده است.
مسئله مواد مخدر با کمال تأسف که پرابلم و این مشکل مردم افغانستان و دولت افغانستان است. مشکل مواد مخدر افغانستان یک مشکل جهانی است، یک مشکل منطقه‌ای که امروز یک چالش بسیار بزرگ نه تنها برای مردم افغانستان بلکه بر تمام مردم جهان به اصطلاح در چالش بسیار بزرگ کلاگیره کشانده. شما ببینید در جریان 11 سال یا 12 سال که ایالات متحده آمریکا بیش از 10 میلیارد دلار از سرمایه گذاری کرد، اما خود روند کش سالی که گذشت به سال 2013 بالاترین رقم خود را مقایسه جریان 11 سال داشت. این خود از یک تهدید و یک تشویش در حالتی بود که هنوز قوت‌های بین‌المللی در افغانستان با دولت افغانستان همکاری میکنند. تشویش ما هم در این است که اگر فردا قوت‌ها از اینجا بیرون شوند یا ما ظرفیت کامل برای جلوگیری از کشت تولید پروسس قاچاق مواد مخدر نداشته باشیم، اگر ایالات متحده آمریکا و سایر شرکای بین‌المللی با دولت افغانستان در این مورد همکاری نکنند، یقیناً ما هم این را میپذیریم که مواد مخدر افغانستان یک تهدید ملی و بین المللی است.
در این گزارش هم چنان گفته شده که قاچاق برای مواد مخدر به طور روزافزون نفوذشان در ولایات مختلف افغانستان از شمال گرفته تا جنوب و از غرب گرفته تا شرق گسترش میدن. شما هم امیر تایید میکنید که همطور است؟
شما ببینید زمانی که دبلی پشت مواد مخدر یا کوکنای در افغانستان از 200 هزار بالا میره و تولید فردن از 5600 متر تن بالا میره، این یقینا بدون از اینکه دفتر از این گپ بزنه حتما نیروها یا قوتهای وجود داره که این مواد مخدر افغانستان از یک ولایت به دیگه ولایت و بالاخره به سرحدات و سرحدات بیره. این کسای دیگه است که قاچاق برای بین المللی یا مافیای بین المللی که به شواطس هم داده و برای پیشبرد انمی فعالیت کار میکنند. شما یک چیز باور داشته باشین که اگر مافیای بین المللی از بیرون و تقاضای کشورهای جهان به این پدیده وجود نداشته باشه، شما فکر کنین که مافیای درونی داخل شبکه های داخلی افغانستان خوش خواهد شد. هرگاه این کاهش تقاضا به مواد مخدر از بیرون محدود نشه، هرگاه قاچاقبرهای بین‌المللی دستگیر نشن، ضبط مامورهای مواد مخدر در کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای جهان محدود نشن و قاچاق پریکرسرها به طرف افغانستان که در مطابقت با کنوانسیون‌های ملل متحد قطعا ما مجاز نیستیم پریکرسرها را خاصتا از سیتی انایدریت داشته باشیم، اینا خودش سوالهایی هستن که امروز افغانستان به یک چالش گرفتن. به صورت کل در این مسئله نمیشه که ما اگر تمام قوتهای تنفیذ قانون کازوگو باشه، از امنیت میده باشه و پلیس ملی افغانستان باشه به طرف از این متوجه بسازیم، شما قبول کنیم که با زمانی که کاهش و تقاضا از بیرون محدود نشه ما در این پروسه اونطور که لازم است کامیابی نخواهیم.
موین صاحب در این گزارش همچنان گفته شده که نیروهای امنیتی با دهقانا روابط داره و اوارا تشویق میکنه برای کشت خشخاش و در بدلش اونا هم امتیازات میگیرن. شما چی میگین در این مورد؟
در این مورد متاسفانه که وزارت مبادله مواد مخدر در مجموع دولت افغانستان در اون سطح نیست که یک کمیته تحقیق یا ریسرچ که پیرامون از این قضیه را اندازه کنه. با کمال تاسف در جریان 3 سال شد که ما می تقاضا را از کشورهای دوست و کشورهای همسایه از اداره یونیسی کردیم که ما را به این راستا همکاری کنند که ما یک دیپارتمنت تحقیق و ریسرچ پیرامون از این قضیه اندازی کنیم که بفهمیم که واقعیت‌های عینی و واقعیت‌های اساسی پیرامون کشت مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر چی است. به او سرحد یعنی ظرفیت برای دولت افغانستان چی نشده که ما بشناسیم و شناسایی کنیم که یقینا چی همکاری میکنه با دیاخین و کلی موضوع کی هستن، این منابع از بیرون است از داخل است و کیا پشت بیسار دراز و بزرگ داری.
گفته شنیده بود با معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان آقای ابراهیم ازهر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی با لایحه فعالیت رسانه‌ها توسط کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت می‌کند. این اداره دیروز گفت که لایحه تهیه شده توسط کمیسیون انتخابات در بعض موارد با قانون انتخابات در تضاد است. روز چهارشنبه کمیسیون انتخابات لایحه‌ای را برای پوشش خبری رویدادهای مربوط به انتخابات نشر کرد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی وجمع اندر گزارش می‌دهد.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان مدعای لایحه کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات را از لحاظ حقوقی و هم از نظر محتوا ناقص می‌خواند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این لایحه به اصلاحات نیاز دارد زیرا برخی از مدعای آن در تضاد با قانون انتخابات قرار گرفتند. آقای خلوتگر گفت امکان دارد این لایحه بر اثر برخی فشارها آماده شده باشد.
بر اساس ماده 61 قانون انتخابات تنها تخلفات رسانه‌ای را این کمیسیون میتونه بررسی کنه. دال که به حیطه صلاحیت خود در این لایحه‌ای که نوشته کرده افزوده و این خلاف قانون است و هم فشارهایی که به نحو علاقات خاص در درون کمیسیون انتخابات و در ارگ ریاست جمهوری به خاطر چنین نوشته شدن این لایحه وارد میکرد.
لایحه تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای در جریان انتخابات به روز چهارشنبه در 12 ماده از سوی کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات به تصویب رسید. در این لایحه بر مسئولیت حریم خصوصی کاندیدان، نشر مطالب بر اساس اسناد، برخورد یکسان با تمام کاندیدان، چگونگی مصارف کمپاین های انتخاباتی، دقت در اعلام نتایج انتخابات و برخی موارد دیگر تاکید شده است. مسئولان اداره نی میگویند که این لایحه باید از قبل با آنها در میان گذاشته میشد. اما مسئولین کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات میگویند که این لایحه یک هفته قبل از اعلام با تمامی نهادها شریک ساخته شده است. حشمت الله رادفر معاون این کمیسیون به روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که در این لایحه جای برای تغییر وجود ندارد.
پیش از این که این لایحه را منتشر کنیم برای بار دوم برای رسانه ها و جامعه رسانه ای افغانستان یک هفته وقت داده بودیم که اونمو مصوبه اولی را در ارتباط با اون نظریات و دیدگاهشان برای ما بفرستند. بعد از یک ما به اکثر تغییرات در 11 مورد تغییرات مورد نظر نهادهای خبرنگاری را در لایحه اعمال کردیم. متاسفانه دیگر قابل تغییر و تعدیل نیست.
آقای رادفر افزود هرگاه برخی از نهادها انتقاد میکنند خود مقصرند، زیرا در زمان تعیین شده نظریات خود را به کمیسیون رسانه ها ارسال نکردند. در لایحه تنظیم فعالیت های رسانه ای در انتخابات آینده آمده است که بعد از تصویب این لایحه قابل اجرا بوده و در صورت تخلف از آن در مطابقت با قانون انتخابات با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ما هست آزادی رادیو. آدرس ما در فیسبوک هست facebook.com/azadiar. و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه.